بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 13، مورخ 5/7/91.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مدرسه نجف، مرحومای خویی، در این که چرا قواعد فقهیه از مسائل علم اصول خارج است، دیروز اشاره شد. خلاصه کلام این بود که فرمودن قواعد فقهیه تطبیق است و قواعد اصولیه توصیف و استنباط است. عرض می کنیم که ولو فی الجمله این مطلب صحیح است، اما بالجمله و در تمام قواعد فقهیه این ضابطه قابل تطبیق نیست. توضیح مطلب این است که برخی از قواعد فقهیه مثل قاعده ید، قاعده فرا و امثال ذلک، در این قواعد صرف تطبیق بر مصداق و استنباط و اثبات لازم از طریق ملزوم نیست، ولیکن در فقه قواعدی داریم که در این قواعد ضابطه مسئله اصولی مدرسه نجف فرمودن قابل تطبیق است. یعنی در این قواعد اصولی توصیف و استنباط است و اثبات لازم از طریق ملزوم، لذا مشکله به حال خودش باقی است. یکی دو تا مثال رو دقت کنید. مثال اول، در فقه یک قاعده ای داری تحت این عنوان که از امر به غسل استفاده می کنی نجاست اون شیء را، بدین معنا اگر در ادله وارد شد کلب تماس گرفت با یه ظرفی مثلا فغسله، خنزیر تماس گرفت با یه ظرفی فرزن فغسله، از امر به غسل استنباط میکنیم نجاست اون شیء رو. در این قاعده که یک مسئله فقهی بلا شبهه ولی توصیف هست، اثبات لازم است از طریق ملزوم. میگوییم امر به غسل ملازمه داره با نجاست. در مورد خاص امر به غسل شده، پس نجس است. مثال دوم، قاعده طهارت بلا شک و شبه از قواعد فقهی است. مدرسه نجف امیر رو قبول داره مرحوم آقای خوی. دقت کنید، در قاعده طهارت که یک قاعده فقهی است، ما اثبات لازم داریم از طریق ملزوم. قاعده طهارت وقتی جاری میشه، از این قاعده حکم ظاهری استفاده می کنیم، این شکی نیست. اما در کنار این حکم، از طهارت ظاهریه ما استفاده می کنیم، حکم واقعی هرچه هست بر ما منجز نیست. چون در مشکوک و طهاره، شارع فرموده طاهر است، بالملازمه استفاده می کنیم، احتیاط واجب نیست، حکم واقعی منجز نیست. در این قاعده طهارت اثبات لازم شد از طریق ملزوم، توصیف و استنباط است، لذا بر این قاعده فقهی ضابطه اصولی صدق می کن. قاعده فراغ چی میگه؟ نه، قاعده فراغ در تطبیق بر مصداق عیبی نداره. از اون نگاه کنید لوازم، الان اشاره می کنید، ضبط کنید. لذا عرض می کنیم که اگر این نگاه رو مدرسه نجف، نگاه توصیف و استنباط رو به قواعد فقهیه داشته باشن، ببخشید به مسائل اصولیه داشته باشن، در بسیاری از قواعد فقهیه که مفادش حکم ظاهری ولو از جهت حکم ظاهری قاعده تطبیقی است، اما از جهت نفی حکم واقعی و عدم تنجز حکم واقعی قاعده میشه توصیفی. بنابراین ضابطه مدرسه نجف بیان میکنند برای فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی، بالجمله مورد پذیرش نمی باشد، ولو بالجمله صحیح است. نه، قواعد فقهی که دال بر حکم واقعی اگه تطبیقی باشه مشکل نداره، ما لازمه نداره. قواعد اشاره کرد، قواعد فقهیه ای که مفادش حکم ظاهری است لازمش عدم تنجز و حکم باطنی است. دقت دارید، لذا اشکال در این موارد بر مدرسه نجف وارد میشه. خب بعد از این که برخی از ضوابطی رو که برای فرق بین قواعد فقهیه و مسائل اصولیه محققین ذکر کردن اشاره کردیم، وارد میشیم برای پاسخ از دو سوال نظریه مختارمون رو بیان میکنیم. اون دو سوال این است که سوال اول، چگونه و با چه ضابطه‌ای مسائل علم لغت، علوم ادبی، مسائل علم رجال رو از تحت علم اصول خارج کنه؟ بیرون نظریه جمعی رو گفتیم، هیچ کدوم قابل قبول نشد، حالا باید جواب بدیم. سوال دوم، این ضابطه باید به شکلی تصویر بشود که شامل قواعد فقهیه هم نباشد. ما در مقام پاسخگویی دو خصوصیت رو برای مسائل اصولی اشاره میکنیم که این دو خصوصیت با نکته‌ای که در پاسخ سوال اول قبلا گفتیم هویت مباحث اصولی رو روشن میکنیم. قبل از بیان این دو خصوصیت ابتدا مقدمه ای رو عرض کنیم که در این مقدمه فل جمله سیر تدوین علم اصول روشن بشه. فل جمله و مختصر در جای خودش با گزاره های مختلف بحث و دقیق بررسی می‌کنیم. مقدمه این است که شبهه ای نیست که علم فقه تدوین شده است برای این که نیازهای فردی و اجتماعی انسان را از دیدگاه دینی پاسخ بگوید. در عصر معصومین و زمانهای نزدیک با اون عصر برای فهم وظایف فردی و اجتماعی مردم به روایات و احادیث مراجعه می کردن. بدین معنا که هنوز یه فرموله ها و قواعدی برای شیوه فهم این وظایف عملی مقرر نشده بود. وجهش این بود که نیازی به این مسئله نمی دیدن. احادیث دستبندی می شد به معصوم دسترسی داشتن برای فهم وظائف از احادیث، از معصوم و کسانی که اتصال به معصوم داشتن کمک می گرفتن. لذا می بینید اصحاب ائمه که فقهای این امت بودن، در کتب رجالی ببینید کتابهایی می نوشتن، مثل احواضیین 30 تا کتاب، کتاب الصیام، کتاب الصلاة، کتاب الحج. محتوای این کتب دستبندی روایات بود. روایات صوم یه جا دستبندی می شد، روایات صلات یک جا، روایات حج یک جا. برای فهم وظائفشون از این روایات یه سری قواعد ارتکازی داشتن. حجیت ظهور، اما برای استنباط محتوای این روایات احتیاج به استدلالات فقهی نبود. بلافاصله به معصوم مراجعه میکردن. حالا دو تا روایت با هم تنافی داره، چه کار داریم؟ معصوم شما چه میفرمایید آقا تو این مسئله؟ حضرت هم جواب میدادن، مشکل حل میشه. کم کم که از عصر معصوم فاصله گرفته شد، علما باقی موندن و یک سلسله روایات برای و برداشت حکم از این روایات احتیاج پیدا کردن به یه سری قواعد. لذا علم فقه که استدلال بر وظائف عملیه انسانها و احکام شرعیه بود، در بطن علم حدیث شکل گرفت. شما از عصر صدوقین به بعد در فقه گزاره‌های استدلالی می‌بینید. کم کم بحث می‌شود که این روایت با دیگری منافات داره، چجوری جمع کنید. خوب دقت کنید، بعداً در یکی از مقدمات در تدوین علم اصول میگیم بعضی از مباحث اصولی در زمان ائمه تدوین شده. اینا مانع این حرفی که بنده عرض میکنم نیست، مثل بحث تعارض غیره، ولی چون دسترسی به معصوم بود نه نیاز به استنباطات فقهی بود، بعداً میگیم چجوری الان علم اصول پیدا شد، نیاز به علم اصول هم نبود، علم حدیث کافی بود. از عصر نسل که فاصله گرفتیم بعد از غیبت صغرا، کم کم به این نتیجه رسیدن که وقتی دست از معصوم کوتاه هست، برای حل بن‌بستا کسی نیست بریم ازش بپرسیم، ما هستیم و همین روایات، باید شیوه استدلال از این روایات و استنباط حکم فقهی رو بیاموزیم. در ضمن علم حدیث و از بطن او علم فقه پیدا شد. در علم فقه به طبیعت حال فقها می دیدن در برخی از مسائل فقهی یه استدلالاتی دخیل است که اینا سیال است. اینا در بسیاری از مباحث فقه جریان دارد. مثلا کلیشه صیغه امر به طور مرتب در احادیث من کتاب طهاره الى کتاب دیات مرتب داره تکرار میشه. صیغه امر نگاه میکنن مواردی در استحباب به کار رفته است، مطمئنن امام به کار برده این صیغه رو، ولی مطلوب استحباب است، وجوب نیست. از این طرف موارد مختلفی صیغه امر در وجوب به کار رفته است، معصوم هم نیست که راجع به این وظیفه شون که صیغه امر به کار رفته برن سوال کنن بنبستشون حل کنن. فقها دیدن یک قواعدی رو باید بنیانگذاری کنن که استدلال فقهی مبتنی بر اون قواعد است و اون قواعد سیال است. در همه جای فقه به درد میخورد. این قواعد سیالی که ابتدا فقها در کتب فقهیشون اشاره می کردن، اینا را همه را در جای خودش کد میدیم بهتون. یه قاعده رو ببینید، فلانی کتاب اصولی نداره چقدر در فقه تکرار میکنه، هی گزاره های این قاعده رو میاره در استدلال خودش هر جا به کار میبره، هی یه مسئله اصولی رو تکرار میکنه. لذا کم کم در بطن علم فقه و به خاطر نیاز به این قواعد سیال، این قواعد سیال به وجود آمد. اسم این قواعدی رو که استدلال فقهی مبتنی بر این قواعد و این قواعد سیاله گذاشتن علم اصول. در آغاز چنین میپنداشتن و در اون زمان واقعیت هم همین بود که یک قواعد مختصر اصولی برای فهم روش استنباط کافی است، لذا به عنوان مقدمه در آغاز کتاب‌های فقهی یه سری قواعد اصولی رو اشاره می‌کردن. نگاه کنید ذکرای شهید اول، مراجعه کنید غنیت النزوع از ابل مکارم ابن زهره الى علم الاصول والفروع. البته علم اصول در اون زمان وقتی به کار می‌رفت اهم از اصول عقاید و اصول فقه بود. اینم باز بعداً در جای خودش دقیقاً تبیینش می‌کنیم. فعلا به اینا احتیاجی نیست. اون نکته‌ای که می‌خوایم نتیجه بگیریم این است که در ابتدا مقدماتی رو در آغاز علم فقه ذکر می‌کردن، مقدمات سیالی که استنباط مبتنی بر اینها بود، اسمش می‌گذاشتن علم اصول. کم کم در خود این مقدمات رد و ایراد فراوان شد و هاکذا با گسترش علم فقه که به خاطر گسترش نیازهای بشر بود، مرتب مقدمات سیال دیگری به اون مقدمات اضافه می شود. دیدن مسائل علم اصول که استنباط فقهی مبتنی بر اونهاست زیاد شده، آمدن این مقدمات رو جدا کردن، یه علم اصول مستقل تدوین شد. پس بنابراین خلاصه مقدمه، علم حدیث ابتدا در نیاز فقهی کافی بود، از بطن او علم فقه پیدا شد و از بطن علم فقه قواعد سیالی به دست آمد به نام علم اصول. این مقدمه تا بعد حالا وارد بشیم اون دو خصوصیت بیان کنیم که رابطه مسائل اصولی رو تشکیل میده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بعضی ها بوده اما بعضی ها کشف شده، حالا توضیح میدیم چه دارم.
That is fine.